اول شهریور 1400 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سنگینه نشورستیلی. کجا رسیده بودیم بحث فقهمون؟ بحثمون در معاملات با وکیل بود. وکیل باللام که نیستش، بله. رسیدیم به این جایی که اگر مشتری جاهل به وکالت وکیل و وکیل قدرت اثبات وکالت را ندارد، وکالت نامه ندارد، بیانیه بر وکالت ندارد، اما داره یه مالی را عرضه میکنه برای فروش، مشتری هم نمیدونه این وکیله، فکر میکنه این چیه؟ مالکه. باش معامله میکند، معامله مالک، استنادن به ظاهر حال، مالی به یدشه دارد میفروشد. خب قاعده ید میگه مالی کیه؟ مال خودشه، درسته آقای شریف؟ قاعده ید میگه هر کی هر چی دستشه مال خودشه، درسته؟ قاعده ید اینم الان داره مال را سلام داره میفروشد، مشتری نمیدوند این وکیله، خودشم نمیتواند اثبات وکالت کنه. یه دکتر بود تو این مریضخونه انگلیسا اول تأسیسش، دکتر آدم رفت حالا اسمش بله همین که آقا گفتن، این دکتر بله تو مریض خونه انگلیس ها انگلیس هم بوده و دکترم نمیدونم حالا بهش میگفتن دکتر، مسیحی هم بوده انگلیسی. یه وقت جد ما مریض شده بود، اینا آورده بودن بالا سرش، علاجش هم مؤثر واقع شده بود. ایشون میگه یه دکتر مسیحا نفس برام آوردن و حالم خوب شد. بعدها این آقای دکتر وایت یه زمین خریده بود تو اصفهان. قانون مملکت ما این است که زمین انتقال به چی؟ به اجنبی پیدا نمی کنه و اون انگلیسی بود، نمی تواند مالک زمین بشه. ما یه عمو داشتیم پسر همون جدمون، بله، سند زمین را زده بود به اسم این عموی ما، پولش رو داده بودا، گفته بود چون سند به اسم من نمیخوره سند به اسم تو باشه. بعد هر وقت خواستم بفروشم میفروشم، شما پولو به من بده. عمو هم گفته بود باشه. زمین کجا بود؟ میدون انقلاب. این بانک ها سر میدون انقلاب هستن، زمین اونجا بود، 5 متر 6 متر برداشت، بعد میرفت پشت این بانک‌ها، 3-4 هزار متر هم زمین بود. ببینید کجا گرفته بود. خب زمین مونده بود و دکتر وایت خودش مرد، رسید به پسرش. توجه می‌فرمایید 50 سال 60 سال بعد، همین شاید 1-2 دهه قبل، بله، اینا زمینشون رو می‌خواستن بفروشن که گذاشتن به فروش و خریدن ازشون و پولا عمومون بهشون داد. خب بیان مال شما. کی؟ عمو مرد. ظاهرن اونا هم یه پولی به عمو دادن، حالا چقدر دادن نمیدونم، ولی ظاهرن یه چیزی بهش دادن، ولی او همه پولا بهشون تحویل داد. علی ای حال، خب این سند به اسم عمو ما بود ولی مالش نبود، عمو وکیل اونا بود، اما خریداری که با عمو معامله کرده اینا رو میدونه؟ نمیدونه، چون سندم به اسم عموه. درست؟ یعنی بعضی وقتا میشد شما حتی سند به اسم دونه ولی ملک دون نیست. تمام این عراقیایی که آمدن ایران، خونه، آپارتمان، زمین خریدن، درسته؟ اونایشون که شناسنامه ایرانی ندارن سند به اسمشون نمیخوره. افغانی ها همینجور سند به اسمشون نمیخوره. قانون مملکت اینه. اجنبی اینجا یعنی غیر ایرانی. زمین ایران غیر ایرانی نمیتواند مالک زمین بشه. قانون دیگه. خب لذا تو قم که مثلا بله از 72 ملت هستن، کسانی هستن که محل اعتمادن، یه وقت میبینید 150 تا 200 تا زمین و خونه و آپارتمان به اسم این آقاست. چرا؟ چون قبولش دارن. تمام خارجی ها سند به اسم این آقا زدن به واسطه این که او را آدم درستکاری میدونن. توجه کردی؟ الان 150-200 خونه به نامشه اما مال خودش نیست. همه مالکا صاحبای بله دیگند. خب الان اگر یکی از اینا به این آقا بگه خونه منو بفروش، پولشو بهم بده، اینم خونه را در معرض چه بگذارد؟ بی. مشتری هم بیاد میخرد. مشتری از کی داره میخره؟ از اینی که سند به اسمشه. مشتری هم هیچی نمیدونه، درسته؟ از این آقا خریده، سندم به اسمشه، انتقالم زده، مالم تحویل داده، پولشم استده، پولشم استده، ثم این خودش میدوند این پول مال مالک اصلیست و چون خودش آدم معتبر و متدینیست پول چه میکند؟ رد میکند به مالک اصلیش. خب پس این شخص اینجا در واقع وکیله، اما وکیلیست که قابل چه نیست؟ نمیتوند وکالتشو اثبات کنه چون حتی سندم به اسم خودشه. درسته؟ خیلی از ثروتمندا خب اموالشون رو همین جور اداره میکنن. نه اینایی که شما دیدین، اونایی که بله ثروتای هنگفتی دارن، بسیاری از ثروتشون به اسم خودشون نیست. چون به اسم خودشون که بشه، چون اینا خیلی ثروت رفته بالا، مالیات بهش میخوره، مالیاتش هم سنگینه، خصوص اون جاهایی که قصه مالیات حساب کتاب درستی دارن. نه مملکتی ما که یه پولی میدن و بله صافش میکنن. الان از یک مقدار که ثروت رد بشه 50%، بعضی جاها 80%ش میشه مالیات. یعنی دولت 80% مالو ور میداره. یعنی 80% چه ور داره، چقدر دیگه تش میمونه؟ به خاطر این که به اینجا نخوره، میاد مالو میزنه به اسم یکی دیگه، به اسم اون که بخوره. اون چون دارایی نداره، در نتیجه مالیاتم مالیاتش خیلی کم میشه. منتها باید اون فرد چه باشد؟ فرد مورد اعتماد باشد. چون اگه فرد مورد اعتماد نباشد چیکار میکنه؟ میخورد میرد. بله توجه کردی؟ مثل فرض فرمایید اینایی که با حساب چه کار میکنن؟ با حساب مسئول دفترشون کار میکنن به خاطر فراره از مالیات، با حساب منشیش کار میکنه به خاطر فراره از مالیات، بده و بسونا میاد تو حساب اون سکرتر خاص، منشی، حسابدار. چرا؟ چون تو حساب او بیاد و بره بهش مالیات یا نمیخوره یا کمتر میخوره. اما تو حساب خود صاحب شرکت، خود اون ثروتمنده که بیاد، یه مالیاتش میره بالا. لذا با حساب او کار میکنه. خب این پولا مال اونه، ولی تو حساب منشیه، تو حساب حساب داره. هیچ جور هیچ که نمیتونه ثابت کنه چی؟ مال اون آقاست. ولی خود منشیه، خود حساب داره، میدونه این پولا مالش نیست. ولذا هر وقتم بگه به هر جا بده، واریز کن، اینا طبق دستور انجام میده. درسته؟ حالا مشتری آمده است، یه چنین مالی رو خریده. مال سند به اسم وکیل، پول تو حساب وکیل. خب به هیچ طریقی اثبات وکالت نمیتوند بکنه. مشتری هم از این آقا خریده به اعتبار اینکه او مالکه، لکن واقع امر این است که او مالک نیست، او وکیل مالک است. خیلی خوب، مشتری جاهل به وکالت، چون سند به اسم خودشه. خب مشتری جاهل به وکالت، وکیلم نمیتواند اثبات وکالتشو بکنه، چون نه وکالت نامه داره نه بیانه داره. یعنی الان اگه این عموی ما که به شما گفتم که 2 سال پیش مرحوم شد، خدا رحمتش کند، اگر مرده بود و به بچاش نگفته بود که این زمین مال فلانیه، بچاش فکر میکردن چی؟ مال خودشه چون سند به اسمش بود. مونتا عموی ما تا قبل مردنش صافش کرد، یعنی اونا هم گفتن بفروشو، عمو هم فروخت و پولشو بهشون داد. ولی حالا فرض کنید اگر نفروخته بودن یا فروش نرفته بود، باید عمو به چاش میگفت به چا این مالی من نیست، حالا به شما که منتقل میشه، چون سند به اسمش بود دیگه، منتقله به ورثه میشه، بدونی مالی من نیست، فروختید مالی فلان نیست، پولشو باید بهش بده. حالا به چا میکردم یا نمیکردم دیگه، علمش با خداست که چشمشون به پول بیفته دا بله بتونن از پول بگذرن، اونم نه این چندر خوزا، پولای حسابی بتونه مالی مردمو بده، بگید نه مالی ما نیست، مالی خودت بفرد.
آدمان که از اینگاره خواهده هم به تا اطلاف سکنی
میکرد، الان دفتره، دفتره آقای
قسمت همه
این خونه مال رفتم توش، این خونه یه همدانیان بود، از زن همدانیان مرحوم حاج جلال خرید 6 میلیون، 6 میلیون اول انقلاب، بهبهه انقلاب، یا 56 یا 57 خرید 6 میلیون. بعد زنم البته شکایت کرد و پیش آقای خویی که من سرم کلا رفته است. آقای خویی هم باز به حاج جلال سفارش کرد زنه را راضیش کنه. دیگه حالا قصه ای دارد به من. علی حال آقای حاج جلال که سهم امام بود، خودش که مال نداشت که اینا، بله همشون آنچه که بود بله سهم بود. بگذاریم، حالا ما را پامون رو خوردن اونا وارد نکن. بفرمایید الان توی همچه معامله مشتری معامله کرده با این مالک، استنادن به ظاهر حال سند به اسم خودش، معامله ای کرده با وکیل به اعتبار مالک، استناد به سند که سند به اسم این آقاست، ظاهر حال یا ید که به یدش است. ثم اختلاف پیش آمد در داستان ای، الان این زمین، این خونه، این ماشین، این آپارتمان، این کالا یه عیبی دارد. عیب اگر مال قبل عقد باشد و قبض، به عهده کیه؟ بایه. اگه بعد باشد به عهده کیه؟ مشتری. الان مالی که معیوبه اختلاف پیش آمده است، مال عیب، زمان عیب کیه؟ این آقای وکیل که سندم به اسمشه آمده است، اقرار کرده است عیب مال قبل از عقده، معلوم شد؟ وکیل که سند و همه چی هم به اسمش بود، کسی هم او رو به عنوان وکیل نمیشناخت، مشتری به عنوان مالک باش معامله کرده، اقرار کرد بله آقا قبل معامله این خونه، آپارتمان، زمین، ماشین، هرچه این عیب داشت. یعنی الان با این اقرار چه کرده؟ پذیرفته است خسارت عیب را، ضمانت عیب را. وقتی اقرار کرد پذیرفته، درسته؟ یعنی الان با این اعتراف باید به مشتری چی بده؟ عرش بده، خسارت جبران عیبا باید بدد، چون اقرار رو اعتراف کرد. درست شد؟ خب کلام در این است که آیا وکیل می تواند این خسارتی رو که داده، عرشی رو که داده، از موکلش بگیرد؟ از اون مالک اصلی، از موکل می تواند بگیرد یا نه؟ درست شد؟ حالا اگر مالک اصلی موکل قبول کرد و داد و اینا رو، کاری نداری. بحث در این است که وکیل میتواند موکل خودش را مجبور کند به اینکه آقا من اینقدر عرش دادم، بنابراین اون پولی مالی که بهت دادم، درسته؟ باید برگردونی این عرشی که من دادم، باید این عرشو به من برگردونی. آیا وکیل میتوند این را، عرشی را که داده، به عهده موکل بگذارد و نسبت به موکل اثبات کند، بگه باید بده؟ این بحث ماست. متوجه شدید؟ میتواند یا نمیتواند؟ بنابراین بحث در این است که آیا وکیل میتوند عرشش را از موکل پس بگیرد یا نه؟ شیخ میگد که نه، نمیتونه. ببینید، اگر موکل خودش قبول میکند و میدد، اون حرف دیگری است. خودش قبول کرد و داد. جاییست که وکیل دارد اینو ادعا میکنه، موکل میگه نه من قبول ندارم. خونه من، مال من، همچه عیبی که تو میگوی نداشته، من قبول ندارم. خب اقرار وکیل به تقدم عیب، شیخ میگه این اقرار نسبت به موکل ادعاست، و وقتی نسبت به موکل ادعاست، باید وکیل برای این ادعای خودش چی بیارد؟ بیانه بیارد. اگر وکیل بیانه داشت، خیلی خوب، نسبت به موکل این ادعا چون بیانه دارد ثابت میشه.
مبینه هم ثابت میشه، چون این اقرار بر علیه خودش بود، اقرار مغلا علیه انفسهم بود.
احسن، یخته نه. یخت سب کن، من حال تازه دارم طرح مسئله میکنم، شما جلدی رفتین نتیجه گرفتین و مسئله رو تموم کردی، یا میخوایی چگاه کنی؟ میخوایی وقتی بری؟ ما حالا روز خونه رو میبینی؟ جلدی که نمیگه امام حسین ها کشتن؟
چرا بورن؟ بعضی هم میکشند و میان.
نه 30 دقیقه خود مردم رو چگاه کنی؟ بله مرکه میگیره، ما حالا تو تازه مرکه مونه داریم میگیری، تو جلدی رفتی آخری کار، بسا ما مرکه مونه بگیریم. خب وکیل یه اقراری کرده، این اقرار شیخ میگه، اینا فرمایش شیخ، شیخ جلد 5 صفحه 343 میفرماید این اقرار وکیل نسبت به موکل میشد چی؟ ادعا. وقتی شد ادعا باید بیانه بیاره، اگر بیانه آورد که این عیب مال قبل عقده، مال قبل اینه که من به قبض مشتری بدم، اگر بیانه آورد خیلی خوب ثابت میشه، اگر بیانه نداشت وکیل که قاعدتا بیانه ندارد میشد چی؟ موکل که منکره چه میخورد؟ قسم میخورد. پس وکیل میتواند موکل را قسم بدهد، بگه خب قسم بخور که این عیب نبود. موکل قسم میخورد بر این که این عیب در مال تا قبل از عقد و قبض و قبض مشتری نبوده است. خب در نتیجه خسارت از دوش موکل برداشته می شد و می افتد به دوش وکیل بیچاره بدبخت. الان وکیل یه معامله ای کرده، تمام پولا تحویل داده است به چی؟ به موکل. حالا اگه یه حق الوکاله ای بهش داده باشد، یه اجرتی بابت وکالتش اگر گرفته باشد، ثم الان با این اقرار باید خسارت بپردازد. عرش این خسارت را هم موکل قبول ندارد. وقتی خسارت را موکل قبول ندارد میافتد به عهده خودش. یه وقت میبینین چند مقابله چی؟ حق الوکالش باید قرم بکشن، هیچ کاری هم نمیتوند بکنه.
اتفاقا همین بود
موکل میگه همچه عیبی نبود؟ قبول نداره، میگه عیب نداشت مالی من. نه بله، اگر موکل اعتراف کند به نفع وکیل و اقرار کند، خیلی خوب، او اقراره. شیخ
یعنی اینا مجازش کردن در این کار، همین مجاز کردن یعنی او
آقای فاضل پوده ای با من دارم میگم، شیخ اینا میگن. خواهم همه فرمایش شیخ اول تقریر کنم بفهمیم جناب شیخ چی دارد میگه، بعد بحث میکنیم آیا این فرمایش شیخ صحیح هست یا صحیح نیست. شیخ میگه اگر موکل اقرار و اعتراف کند به نفع وکیل، میگه بله راست میگوی، این مال معیوب بود، درست میگوی تو، خیلی خوب. اگر اعتراف کند، شیخ میفرماید دفع غرامت میافتد به گردن موکل، چون اقرار و اعتراف کرد. خیلی خوب. اما اگر اقرار و اعتراف نکنه، همون جوری که میتواند اقرار و اعتراف بکنه، یه لنگش اقرار و اعتراف به عیبه و بگه وکیل تو درست میگوی، لنگه اونورش چیه؟ انکار، بگه نخه هم چیزی نبود. خب وقتی که انکار بکنه، شیخ میگه اگه اقرار کرد موکل، خسارت وکیل رو باید بده، چون خودش اقرار کرد، اعتراف کرد. اما اگر انکار کرد، وکیل اگر میخواد این ادعای خودش را که این مال از قبل معیوب بوده، ادعای خودش را اثبات کنه، بیانه میخواد، بیانه بیارد، ادعای وکیل چه میشد؟ ثابت میشد، چون یه دعواست دیگه، مثل بقیه دعاوی. مدعی باید چه بیارد؟ بیانه. وکیل مدعی است که عیب از قبل بوده است، بیانه هم آورده، ادعا ثابت میشه. ادعا ثابت شد، باز باید کی غرامت بکشه؟ موکل باید غرامت بکشه، چون ادعا ثابت شد، ادعای وکیل. اما اگر وکیل بیانه ندارد، که غالبا در یه همچه مواردی بیانه ای هم در کار نیست، بین خود موکل و وکیل هرچی بوده است بوده، بیانه نیست. وقتی بیانه نیست، موکل میگه نه همچه عیبی نبود، چون نمیخواد غرامت بده، میگه همچه عیبی نبود. وکیلم بیانه ندارد. خیلی خوب. شیخ میگه نوبت میرسد، وقتی وکیل بیانه نداشت، نوبت میرسد به قسم موکل، چون موکل اینجا منکر عیب است. وقتی که منکره الیمینو لمن انکر، موکلی که منکر سبق عیب است قسم میخورد، و قسم که میخورد چی؟ خسارت میافتد گردن وکیل بدبخت، باید قرم بکشد. چرا؟ چون خودش اقرار کرد. تا اینجا فرمایش شیخ، ای بیان شیخ. حالا دو جهت رو ما باید بحث کنیم. جهت اولا این است که آیا وکیل حق اقامه دعوا بر موکل دارد یا ندارد. ببینید، در یک دعوا اول اصلا چیه؟ حق اقامه دعواست. خب اصلا باید ببینیم اینجا وکیل حق اقامه دعوا بر علیه موکل دارد یا ندارد. این جهت اول. حق اقامه دعوا یعنی چه؟ یعنی من یه خونه خریدم از این آقای سعادت، پولش استده نمیاد سند بزنه، معلوم شد؟ طرح دعوا میکنم، شکایت میکنم، میگم بیا چی؟ بیا سنده دو بزن. چرا نمیای سند بزنی؟ پولده که همه را استده. وادارش میکنم با طرح شکایتم بیا سند بزن. حالا من اگر بخوام اینجا طرح شکایت بکنم از آقای الله دادی، میگم آقای الله دادی من یه خونه خریدم از این سعادت، نمیاد سند بزنه، یالا شما بیا سند بزن. من اینجا حق دعوا دارم بر علیه آقای الله دادی؟ ببین خودم هم دارم میگم، میگم آقای الله دادی من یه خونه خریدم از سعادت، پولشم بهش دادم، سعادت نمیاد سند بزنه، تو بیا سند بزن. این دعوا تو دادگاه مورد پذیرش قرار میگیره؟ الله دادی میگه، آقای الله دادی میگه آقا شما از من خونه خریدی؟ میگم نه من سعادت خریدم. میگه به من پول دادی؟ میگم نه من به سعادت پول دادم. میگه آخه مردی که بس به من چی میگو؟ حالا اینجا چی کارم که بیام؟ چی؟ سند بزنم. آخه تو از من نه از من خریده، نه به من پول داده، به من میگوی بیا سند بزن. متوجه میشین؟ این همین مسئله برای بستگان ما تو دادگاه اتفاق افتاده. سا یارو رفته یه زمینی از یکی دیگه خریده، اومده به اینا میگه بیا سند بزنی. توجه میکنی؟ دادگاه جلسه اول دعواش را رد کرد، دوباره رفته یه پولی داده سوی وکیلی، دوباره جلسه دوم حالا تشکیل شد. توجه میکنی؟ دوباره به اینا گفتن بیان. این بیچارا گفتن خب بریم بگون آخه بابا ما به این نفروخته، آخه تو قولنامه امضای ما پاشه، مال مالی ما بوده که بهت فروختیم که ما بیام سند بخوام، ما چیکاره؟ اینا همسایه اون ملکن. متوجه میشین؟ چون همسایه ملکن برای اینا شکایت کرده. یعنی مثل این که من خونه رو از این خریدم، آقای الله دادی همسایشه، من شکایت کنم برای آقای الله دادی بیا سند بزن. فقط به خاطر همسایه بودن. نه فقط به خاطر همسایه بودن. میشد؟ نه. این مطلب اول باید بحث کنیم. آیا وکیل اصلا حق دعوا بر علیه موکل دارد؟ ببینید مثل همین دادگاه لاهه که بحث کرد بین دعوای ایران و آمریکا، که آیا اصلا این طرح دعوا از طرف ایران در دادگاه لاهه قابل طرح است یا نه؟ دادگاه لاهه گفت بله قابل طرح. توجه میکنی؟ خب حکم نکرد، فقط گفت بله این دعوا از طرف ایران قابل طرح. ایران طرح میکرده، ما باید چی کنیم؟ رسیدگی کنیم. این خودش یه مرحله است. حتی ممکنه در رسیدگی رأی به نفع چی بدن؟ آمریکایی‌ها بدن. لکن فعلا پذیرفتن که این دعوا قابل تر هست. می‌بینید؟ من اگه یه ماشین خریدم از آقای روح الامین، نمیتونم طرح دعوا کنم بر علیه آقای سجادی بیا ماشین ده بده من. میگه داخل من برات چی ماشین به تو بدم؟ تو رفت از آقای روح الامین خریده، برو از خودش بگیر. من اینجا چه ببینید؟ این دعوا اصلا قابل طرح بر علیه آقای سجادی نیست. اینجا ببینیم آیا وکیل حق دارد طرح دعوا بکند بر علیه موکل، یا اصلا حق طرح دعوا ندارد. این جهت اول بحث. جهت دوم، به فرض که وکیل حق دعوا داشته باشد، آیا وکیل می تواند وادار کند موکل را به قسم؟ و آیا اگر موکل اقرار کرد، خب به نفع وکیل چیزی ثابت می شود؟ اینی که شیخ گفت. تازه مرحله دوم می رسیم به فرمایش شیخ، چون شیخ گفت اگر موکل اقرار کرد، خودش اقرار کرده، اقرار الوغلا علی انفسهم جایز، باید خسارتو بده. چون این جوره، بنابراین وکیل باید بیانه بیارد بر ادعای خودش. وکیل بیانه ندارد، موکل چه میکند؟ قسم میخوره، منکره، قسم میخورد، دیگه موکل بدهی ندارد. خیلی خوب، کلام در جهت دوم این است که آیا به فرض که وکیل حق اقامه دعوا داشته باشد، میتواند اینجا موکل خودش را بگد قسم بخور، قسم بخور که این عیب نبوده است؟ شیخ میگه بله. چرا شیخ میگه بله؟ میگه به خاطر اینکه اگر موکل اقرار کند، باید قرم بکشد، باید خسارتو بدن. همون جوری که اگر اقرار کند، خود موکل گفت راست میگو، این عیب بود، پس باید ضمانت عیب رو بپذیرد، عرش بدد، قرم بکشد. خب پس بنابراین همون گونه ای که اگر اقرار کند باید قرم بکشد، میتوند انکار کند. انکارش میشه منکر. کی اثبات میشد؟ قسم بخورد، قسم میخورد بالله تالله مال من چنین عیبی را نداشت. اگر قسم بخورد که مال من چنین عیبی را نداشت، شیخ میگه چی؟ شیخ میگه که بله، دیگه چیزی به گردن موکل نیست، و به گردن موکل چیزی نیست. وکیل بیچاره میره لاکار، یعنی وکیل باید خسارتو بده، عرشو وکیل باید بده. یعنی پس اینجا طبق نظر شیخ وکیل متضرر میشد اگر موکل اقرار نکند و قسم بخورد بر انکارش. اگر قسم نخورد، رد یمین مردوده میشد به وکیل، وکیل قسم میخورد بر این که این عیب سابقه است، حرف وکیل اثبات میشد به یمین مردوده. میرد تو باب قضا دیگه، باب قضا البینت و علی المدعی والیمین و علی من انکر. یه یمین مردودم داری که اگر منکر قسم نخورد، قاضی آیا میتواند رد یمین کند به مدعی، یا خود منکر باید رد یمین کند به مدعی؟ اگر رد یمین کرد و مدعی که اینجا وکیل قسم خورد، خب بله اثبات میشه. این دو تا جهت بحث، ما این دو تا جهت بحث را فاضل معاصر باید بحث بکنیم. شیخ جهت اولا را اصلا بحث نکرده، یعنی حق دعوا را که ان چه گرفته، مفروغن ان گرفته، که بله وکیل حق دعوا بر علیه موکل خودش را دارد. شیخ اینو مفروغن ان گرفته، اومده سر جهت ثانیه. لیکن جهت اولا ما باید اصلا ببینیم اصلا وکیل یه حق چنین دعوایی رو دارد
یا هم نداره. قبول کرده
اون این حق دعوا برای وکیل ثابته، میتوند همچه ادعایی بکنه؟ ببینید شما میرین تو دادگاه بر علیه یه مقامی شکایت میکنید، درسته؟ بر علیه یه مقام عالی رتبه ای تو دادگاه میرین شکایت میکنید، چیکار میکنن شما رو؟ خدا بابا تو بیا دعوای شما نه تنها رسیدگی نمیشه، بلکه اطلاعات برادران سربازان گمنام میان تو گونید میکنن، ورد میدارن میبرنه، میفرسنه اون جایی که شما آقا من که یه طرح دعوا کردم، خب قاضی این طرح دعوا رو بررسی کند بگد نخ ثابت نیست، میگن نه تو اصلا غلط کردی، تو مرد که چی کاره توجه کردی تو، یعنی اصلا دعوا مورد رسیدگی قرار نمیگیره. آقای خالقی زمان شاه یه طرح دعوا شده بود بر علیه شاه، شخص اول مملکت، اومده بود پیش مرحوم دکتر صفوی. دکتر صفوی کی بود؟ اخوی مرحوم حاج مهدی. دکتر صفوی هم پذیرفته بود، هم رسیدگی کرده بود، هم به نفع مدعی رأی داده بود، یعنی شاه رو محکوم کرده بود. اشرف صداش زده بود دکتر صفوی، گفته بود بیا. دکتر رفته بود چیزی و تندی و مردی که بود شخص اول مملکت رو محکوم کرده، یا میفهمی داری چی کار میکنی یا اینا، چون اشرف تیز و تند. دکتر صفوی بهش گفته بود، دیده بود چی جوابی ضعیف خرابه ده، بهش گفته بود من شخص اول مملکت رو محکوم نکردم، من شخص اول مملکت را ثابت کردم که همه در مقابل قانون مساوی هستند، من سلطنت این مملکت را تحکیم کردم و نه تضعیف. وقتی شاه را محکوم کردم یعنی شاه با رعیتش چی هست؟ علی‌السویه، و این تقویت حکومت اعلی حضرت است و نه تضعیف. متوجه میشین؟ حرف خیلی عاقلانه سا، فهمیدین چی بدون میگم؟ نفهمیدین؟ اشرف نفهمید، لذا بازم بله تندی کرده بود. دکتر صفوی گفته بود من کاری نمیتونم بکنم. اگر میخوان نه پرونده را دستور بدین بله از من گرفته بشد به یه قاضی دیگه داده بشد، او قاضی طبق اوامر شما رأی صادر کنه. همین کارم اشرف کرده بود، گفته بود مردی که همینو میگم تو برو کنار دیگه. پرونده را از دست دکتر صفوی در آورده بودن، به یه قاضی دیگه داده بودن، به او قاضی هم دستور داده بودن باید چیکار کنی؟ اینجوری باید حکم صادر کنی. اما حرف دکتر صفوی درست بود یا نبود؟ اگر مردم بفهمن دستگاه قضا حتی ادعا بر علیه شخص اول مملکت را قبول و بعد از این که به نظرم از طرف برادرانه میگن این حرف را نزد و رسیدگی میکند و حتی شخص اول را محکوم میکند، مردم میگن این دستگاه قضا سالمه یا سالم نیست. وقتی حکم عمومی بشود که دستگاه قضا سالم است، حکومت تقویت میشد یا نمیشد؟ آقای وحید آیت الله وحید خراسانی گفته بود من خونه ای را مشهد، بچه طلبه بود مشهد، خونه ای را خریدم پولش هم دادم، یارو خونه را نمیده، هیچی هم سند ندارم، هیچی ندارم. یعنی بابا کلا آقای وحیدا برداشته بود و رفته بود. آقای وحید رفته بود پیش عاشق احمد کفایی مشهد. عاشق احمد خدا بیامرز با دستگاه ارتباط داشت، گفته بود آقا قصه من اینه. عاشق احمد زنگ زده بود کفایی به رئیس عدلیه خراسان. رئیس عدلیه خراسان خالقیا باز دکتر صفوی بود اون موقع، حجا مهدی گفت گفت زنگ زده بود عاشق احمد، گفته بود آقا اینه یه آقای طلبه اهل علم که من قبولش دارم، آدم درستیست، این میگه من پول دادم یارو هیچی بهم نداده است، الان پولم رفته چی هم ندارم. فقط به عنوان اعتماد ها که این دروغ نمیگه. خب گفته بود صفوی دکتر صفوی بگم بیاد پیش من. آقای وحید رفته بود اونجا و گفته بود و طرف خواسته بود، گفته بود یالا سند باید بزنی یا تحویل باید بدی. توجه میفرمایی؟ اینه که یه کسی که هیچی دستش نیست ولی مظلومه، خب کلاشو بردن پولاشو خوردن، میتوند بیاد و به حقش میرسه، این میشه دستگاه قضا، سلامت دستگاه قضا. اما اگه انا لله و انا الیه راجعون. خیلی خوب، بحث در این است که آیا اصلا حق طرح دعوا دارد یا ندارد. اینجا بودیم که رفتیم تو کسی که زمان شاه بر علیه شخص اول مملکت طرح دعوا کرده بود و دکتر صفوی شاه رو محکوم کرد. در جو فرمودیم حالا شما میتونید بر علیه شهرداره یه منطقه طرح دعوا بکنید. و صلی الله علی محمد و آله.